صاحب دلان گرامی، سپاسگزاریم از این که امروز هم با قرار بندگی همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
خب عزیزان خوب شنونده، سپاسگزاری میکنیم که حضورتان را از نشرات صبحگاهی رادیو دری دریغ نمیکنیم و در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم با ما همراه باشین، لحظات خوب و قشنگ را با هم داشته باشیم انشاءالله.
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شب، شب نشینی کوی سربازان و رندانم چو شب.
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شب، در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شب. شب نشین کوی سر بازان و رندانم چو شم، در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شم.
روز شب خوابم نمی آید به چشمه غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شم. رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد، همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شم.
روز و شب خوابم نمی آید با چشم غم پرست، روز و شب خوابم نمی آید با چشم غم پرست، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شم، بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شم. شب نشین کوی سر بازان و رندانم چو شم، در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شم.
گر کمید اشک گلگونم نبودی گرم رو، کی شدی روشن به گیتی راز پنهانم چو شم. در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست، این دل زار نزار عشق بارانم چو شم.
نازم کن شب از وصل خود ای نازنین، سرفرازم کن شب از وصل خود ای نازنین، تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شم، تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شم. شب نشین کوی سر بازان و رندانم چو شم، در وفای
در شب هجران مرا پروانه وصل فرست، ورنه از درد جهانی را بسوزانم چو شمع. بی جمال عالم آرای تو روزم چون شب است، با کمال عشق تو در عین نقصانم چو شمع. کوه صبرم نرم شد چون موم در دست غمد، تا در آب و آتش عشقت گدازانم چو شمع. همچو صبح هم یک نفس باقی است با دیدار تو، چهره بنما دل برا تا جان برافشانم چو شمع. سرفرازم کن شبی از وصل خود ای نازنین، تا منور گردد از دیدارت ایوانم چو شمع. آتش مهر تو را حافظ عجب در سر گرفت، آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع. آتش دل کی به آب دیده بنشانم چو شمع.
بله دوستان، در خدمتتان بودیم. غزل بسیار زیبایی از حافظ شیرازی را تقدیم حضورتان کردیم با صدای احسان امان عزیز. امیدوارم که طرف دلچسبی شما عزیزان و توجه شما دوستان واقع شده باشد. خب در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس با هم میشنویم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. امروز آغاز هفته وحدت هست. این مناسبت را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می‌کنیم. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازنده‌تان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آغاز هفته وحدت و ضرورت تحکیم هرچه بیشتر وحدت در جوامع اسلامی و از جمله افغانستان و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر راهبرد ایران در مورد ثبات در افغانستان و تشکیل دولت فراگیر در این کشور. امروز سه‌شنبه 12 ربیع الاول سال 1443 هجری قمری مصادف با 19 اکتبر سال 2021 میلادی بر روایتی سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. اهل سنت 12 ماه ربیع الاول و شیعیان 17 این ماه را سال روز ولادت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌دانند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خودشان از منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه‌های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ را هفته وحدت نامگذاری کردند. این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی آرا و احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان هستند. بار دیگر این مناسبت فرخوندارک مزین و ولادت پیامبر گرامی اسلام است. به همه مسلمانان جهان تبریک میگوییم. میخواییم که گفتگو بکنیم با یک تن از کارشناسان فرهنگی مذهبی افغان در رابطه با موضوع وحدت اسلامی. تماس ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالکریم حسینی. آقای حسینی سلام بر شما، وقتتان بخیر و تبریک.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام خدمت شما جناب دکتر سید سروری و همکارانتان و خدمت شنوندگان با کرامتتان. انشالله که مبارک باشه ای ایام پر از نور، هم ایام وحدت است و میلاد حضرت خاتم صلوات الله علیه و اجمعین. انشالله ما در خدمت شما هستیم.
ما در خدمت شما هستیم جناب حسینی عزیز و سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آغاز هفته وحدت هست و شرایط این روزها در جامعه اسلامی شرایط ملتهب و تنش آلودی هست. این مسئله رو در فضای افغانستان به شکل بسیار شدیدتری میبینیم و لزوم وحدت در جامعه اسلامی و خصوصا در جامعه افغانستان به شدت احساس میشه. صحبت شما رو بشنویم آقای حسینی در همین ارتباط.
مسئله وحدت همیشه در مجالسی که تقریب بین مذاهب بوده افغانستان رتبه اول را داشته، یعنی بدون تعارف من میگم در طول این همه سال افغانستان در وحدت بین شیعه و سنی هیچ وقت پرابلم نداشته، اگرم گاهی وقتا یک سلسله متاسفانه سنگ اندازی هایی میشه این اواخر کار صورت گرفته. بله. و الا اگر شما چی از شهر قندهار حساب کنین، از هلمند حساب کنین، هرات را ببینین، خود کابل را نگاه بکنین، پیوند حتی زوجیت بین اهل تشیع و اهل تسنن اوقدر زیاد بوده که حتی گاهی وقتا در یک خانواده زیر یک سقف ممکن بوده دو سه نفر اهل سنت بوده باشند، چهار پنج نفر مثلا شیعه بوده باشند. هیچ گونه حساسیت مذهبی در بین مردم افغانستان حداقل نبوده. شاید در کشورهای دیگر بحث شیعه و سنی حاد بود، ولی در بین مردم افغانستان قضیه واقعا میشه گفت سابقه نداشته و اگر الان پیدا شده دیدند که مردم افغانستان از این قسمت آسیب پذیر نیستند، راه نفوذ ندارند، در این اواخر آمدن این مسئله را دامن زدند و باید ما متوجه باشیم. واقعا شاید ما جناب دکتر صاحب اگر ما بخوایم یک مسئله را با تمام وجود بگویم، با تمام وجود میگم اگر وحدت شیعه و سنی در افغانستان ضربه بخوره، اولین ضربه خانواده هاست، دومین ضربه صله ارحامه. یعنی گاهی وقتا ممکنه اگر این قضیه درست فکر نشه نظام یک خانواده را از هم بپاشانه. و اگر درست فکر نشه صله ارحام در بین مردم ما قطعا متزلزل میشه. من دلم میخواد این نگاه یک نگاهی داشته باشیم. بله. که شاید کمتر بهش پرداخته شده باشه. بله. امروز بچه کاکا همراه بچه کاکای خود یا بچه ماما با بچه عمه خود و این جور موارد همه تلفیقی از ارتباط اهل تسنن و اهل تشیع، یعنی این تلفیق در درون خانه های ما نفوذ کرده، یا از نظر مسائل خانوادگی، از نظر مسائل کشوری هم ما میبینیم خون شیعه در ایام جهاد در کنار خون اهل تسنن ریخته شده و اگر یک جای شیعه مشکل داشته واقعا به تمام معنا اهل سنت پای کار آمده، اگر برعکس اهل سنت مشکل داشته شیعه پای کار آمده، اگر مجالس محرم که من این چند سال در مثلا شهر کابل را مثال براتون بزنم، منبرهای بسیار پر جمعیتی را داشتم، اگر منبر رفتم وقتی که نگاه میکردم میدیدم که اگر نگویم نصف نصف شیعه و سنی، حداقل دو قسمت اگر شیعه بوده یک قسمت حتما عزیزان اهل سنت بوده. بله. اگر در صفای سینه زنی نشستیم سینه زدیم حتما یک قسمت قابل توجهش اهل سنت بوده. حتی از میان جوانان اهل سنت ما نوخان داشتیم. ما این مسئله را چه در ابعاد خانوادگی، چه در ابعاد ارتباطات فامیلی، چه در ابعاد مسائل اجتماعی اگر بررسی بکنیم هر دو کنار هم بودن و انشالله کنار هم خواهند بود. و این طرحی که آمدن میخواین که از این آب گلالود وضعیت موجود سوء استفاده بکنن انشالله قطعا به شکست برخواهد خورد. انشالله
اشاره کردین آیه حسینی که در فضای داخل افغانستان وحدت بین شیعه و سنی بسیار مستحکم هست و همینطور اشاره داشتید که روزها تلاش زیادی انجام میشه که این وحدت از بین بره. از اون طرف انفجارها در مساجد شیعیان در قندوز و قندهار رو داشتیم که یکی از تحلیل همینه که این انفجارها به خاطر اختلاف افکنی بین شیعه و سنی در داخل افغانستان انجام شده. اما واکنش مردم رو هم داشتیم، خصوصا در قندهار که بسیاری از مردم اهل تسنن برای خون دادن صف کشیدن و تلاش کردند که بر او دردها و آلام مردم آسیب دیده از این حادثه به هر حال مرهمی بگذارن. خب از او طرف شاهد تلاش ها برای از بین بردن وحدت در داخل افغانستان هستیم. در این طرف باید چه اقداماتی صورت بگیره، چه کار شود و چه کسانی مسئولیت دارن که برای حفظ وحدت تلاش بکنن در داخل افغانستان؟
با وجودی که ما محکوم میکنیم و 100% هم باید انفجارات را محکوم بکنیم،
بله،
و حتی با وجودی که ما ممکنه از نظر بینش سیاسی بررسی بکنیم که به سمت نسل کشی شیعه در حرکت هست،
بله،
اما خب اونها هم میخواین اتفاقا به همین هدف از نظر فضا سازی سیاسی برسن. اتفاقا درست هدف اونها همینه، ای که در دو جمعه پشت سر هم بزرگترین مراکز شیعی و اونم نماز جمعه که جنبه عبادی تنها نداره و جنبه سیاسی در کنارش هست، از شیعیان در میخواین مورد آماج قرار بتن که قرار دادن، میخواین همین دقیقا به همین برسن که فریاد وای نسل کشی شیعه دنیا را پر بکنن. ولی مردم ما باید بدانن که بحث نسل کشی شیعه مطرح کردن به خاطر ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است. من تقاضا میکنم هم از بزرگان و علماء شیعه که یک مقداری گاهی وقتا یا سکوت میکنن یا اگرم بعضن گپ میزنن به سمت سوی خدای نکرده تفرقه کشانده نشه، من تقاضا میکنم اجازه نتن که این جریانی که الان شیعه داره ضربه میخوره تبدیل بشه به جنگ های مذهبی.
بله.
خدا شاهد و گواه که قضیه مذهبی بودن در افغانستان را تنها و تنها یک عده خاص دارن مدیریت میکنن. شما اگر آمار وحدت شیعه و سنی را نگاه بکنین، من قاطعانه میگم بالای 80% مردم سمت سوی وحدت هستن.
بله.
خب یک 20% یا 15% را ما نمیتونیم به عنوان شعار کل مردم افغانستان مطرح بکنیم. شما اشاره خوبی کردین، در قندهار آمدن اهل سنت فریاد زدن که اگر خون برادر و خواهر شیعی ما را میگیری من سنی حاضرم خون بدم به زخمی ها. این به عنوان یک نماد بود، به عنوان یک شعار بود، و الا اگر خارج از شعار باشه در طول تاریخ افغانستان قضیه اتفاق افتاده.
بله.
ما هیچ وقت نباید به این دو حادثه اخیر به عنوان یک چوب برای سوزاندن آتش شیعه و سنی نگاه بکنیم، که انشالله قطعا باید علماء شیعه و باید علماء سنی پای کار بیاید. من یک گله از مولوی صاحبها و مولانا صاحبهای اهل سنت دارم. سروران من، برادران من، شما باید وارد قضیه بشین. شما بیش از اندازه سکوت کردین. بیاین در کنار علماء شیعه یک اطلاعیه‌های مشترک صادر بکنین. صدور اطلاعیه‌های مشترک قضیه را انشالله خونسا خواهد کرد و انشالله به حوادث شبیه این حادثه انشالله پیش نخواهیم رفت. درسته که این حادثه شهدای زیادی داشته و واقعا تمام ما را زخمدار کرده و غصه‌دار کرده، اما مواظب باشیم که زخم فرهنگی به سمت پیکره عظیم شیعه و سنی که یک نمودار وحدت و برادری در کل کشورهای اسلامی است و به قاطعیت افغانستان پرچمدار این نمودار خواهد بود، زخم فرهنگی بر نداره انشالله.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم جناب آقای حسینی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین. تشکر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالکریم حسینی، کارشناس فرهنگی مذهبی افغان، در رابطه با موضوع وحدت اسلامی، خصوصا در جامعه افغانستان که این روزها شرایط بسیار متشنجی داره. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که راهبرد جمهوری اسلامی ایران در افغانستان ایجاد ثبات و وحدت است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در بخشی از گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم ایران با اشاره به انتظار ایران از حاکمان افغانستان برای تشکیل دولت فراگیر گفت: باید در افغانستان دولت فراگیری تشکیل شود که همه گروه‌های فعال در این کشور و اقوام را نمایندگی کند و این مورد حمایت ایران است.
نسبت به افغانستان قبلا اعلام کردیم که تشکیل دولت فراگیر که بتونه نمایندگی کنه همه گروه های فعال در افغانستان رو و همه اقوام رو، این مورد در واقع حمایت ماست که بتونه دولت فراگیر در افغانستان تشکیل بشه. این بحث دولت افغانستان. لکن اون چیزی که امروز داره بعد از اخراج امریکایی‌ها در افغانستان اتفاق میفته مسئله داعش هست به عنوان دست ساخته امریکایی‌ها. خودشون اعلام کردن که داعش دست ساخته ماست. خب وقتی که دست ساخته اونا داره در افغانستان بی ثبات میکنه افغانستانو، ما راهبردمون در افغانستان ایجاد ثباته، امریکایی‌ها راهبردشون در افغانستان ایجاد بی ثباتی در افغانستانه، ما راهبردمون در افغانستان ایجاد وحدته، راهبرد امریکایی‌ها در افغانستان ایجاد تفرقه و جدایی است. و این مسئله است که باید برای مردم افغانستان روشن باشه که بمدرا روشنه، باید برای ناظرین بر وضعیت افغانستان هم روشن باشه که امروز سیاست جمهوری اسلامی، پیگیری‌های جمهوری اسلامی و اقدامات جمهوری اسلامی امنیت سازه برای منطقه، برای افغانستان، و باید تلاش بشه که افغانستان بتونه وضعیت آرامی داشته باشه، مردم بتونن در صلح و آرامش و امنیت به سر ببرن. و این مسئله است که ما دنبال داریم می‌کنیم.
سید ابراهیم رئیسی بود، رئیس جمهوری اسلامی ایران. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت ایران در نشست مسکو درباره افغانستان در سطح نماینده ویژه شرکت میکنه و درباره تعیین حسن کاظمی قومی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان هم گفت آنچه مهم است تأمین صلح و ثبات افغانستانه که برای امنیت ملی ایران بسیار حائز اهمیت است. و همچنان گفت چهارشنبه هفته آینده در تهران میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به صورت حضوری خواهیم بود.
در تهران ما چهارشنبه هفته آینده میزبان وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان خواهیم بود به صورت حضوری، و این به صورت حضوری در تهران برای اولین بار برگزار خواهد شد. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان به ایران خواهند آمد و ما انشاءالله این اجلاس یا نشست یک روزه رو خواهیم داشت. برنامه مفصلی تدارک دیده شده، اصحاب رسانه و اهالی خبر و خبرنگاران توسط وزارت امور خارجه هماهنگ میشه. انشاءالله جزئیاتش رو طی روزهای آینده همکاران و دوستان من خدمت شما برای حضور خواهند گفت. ولی در این حد من به شما بگم که دستور کار نشست تهران ادامه گفتگوهایی که در دور اول به صورت مجازی برگزار شد. شش کشور متمرکز خواهند بود بر این که چگونه میتوانند کمک کنند به تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با حضور همه اقوام، و اینکه بتونند کمک بکنند به آینده صلح و امنیت در افغانستان.
آقای خطیبزاده در مورد ادامه جنایات تروریستی داعش علیه شیعیان افغانستان گفت با تمامی طرف‌ها در افغانستان به شمول طالبان در تماس هستیم. طالبان مسئولیت مستقیم و ویژه در حفظ امنیت و صلح و ثبات و آرامش مردم و همچنین سلامت تمامی گروه‌ها و اقلیت‌های افغانستان از جمله هزارها و شیعیان را دارد. و ای گفت جمهوری اسلامی ایران حساسیت ویژه‌ای در این خصوص داشته است. از طالبان و طرف‌ها شنیده‌ایم که تمام تلاش خودشان را می‌کنند که چنین مواردی تکرار نشود. جامعه جهانی باید به صورت مشخص درباره ادامه این خشونت‌ها و بالا گرفتن آن حساسیت ویژه‌ای داشته باشد. از تمامی ابزارهای دیپلماتیک و مجاری تماس‌هایی که با گروه‌های افغانستان و از جمله طالبان داشته و داریم در تلاشیم افغانستان وارد چرخه خشونت و ترور نشود. مردم افغانستان از کمک های جمهوری اسلامی ایران به زخمی ها و خانواده های آسیب دیدگان حمله تروریستی اخیر قندهار قدردانی کردند. اونا پس از ارسال محموله های دارویی و غذایی جمهوری اسلامی ایران برای درمان مجروحان و کمک به خانواده های آسیب دیده از انفجار تروریستی در مسجد جامعه فاطمه قندهار و همچنین انتقال 30 نفر از مجروحان این فاجعه به ایران برای درمان از مردم و مسئولان ایران قدردانی کردند. شماری از مجروحان حمله تروریستی اخیر به مسجد جامع فاطمیه شهر قندهار افغانستان برای درمان به جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند. این افراد به دلیل نبود امکانات درمانی و به درخواست دولت موقت طالبان در افغانستان به جمهوری اسلامی ایران منتقل شدند تا ادامه امر مداوای اونا در یکی از بیمارستان‌های مجهز ایران صورت بگیرد. در همین حال کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به افغانستان با دست آسیب دیدگان و زخمی‌های حمله تروریستی شهر قندهار رسید. این کمک‌ها شامل دارو و 25 تن مواد غذایی بود که بر اساس توافق وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان در افغانستان و مردم قندهار تحویل شد. همزمان با تأکید روسیه و همپیمانانش برای مقابله با تهدیدات بالقوه از جانب افغانستان، مانور 6 روزه کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی در مرز افغانستان تاجیکستان آغاز شد. در بحبوحه تنش‌های مرزی و در آستانه مذاکرات بین طالبان و قدرت‌های عمده منطقه، کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی روز گذشته یکی از بزرگترین مانورهای مشترک خودشان در نزدیکی مرز مشترک افغانستان تاجیکستان آغاز کردند. در این مانور 6 روزه بیش از 5000 نظامی از کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی شرکت دارند که نیمی از آنها نظامیان روس هستند. هفته گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست مجازی با رؤسای سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک المنافع بر اهمیت بالا بودن سطح همکاری و هماهنگی اقدامات این سازمان به ویژه برای خنثی‌سازی تهدیدات احتمالی از جانب خاک افغانستان تأکید کرده بود. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان که سالها مسئولیت مذاکرات ایالات متحده با طالبان بر عهده داشت از مسئولیت خودش استعفا کرد. گفته شده که تام وست، معاون خلیلزاد، مسئولیت نمایندگی ویژه آمریکا در امور افغانستان در دولت جو بایدن به عهده خواهد گرفت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با تأیید خبر استعفای آقای خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از چندین دهه خدمت او به مردم آمریکا قدردانی کرده. اما در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا مشخص نشده که دلیل استعفای او چیست و آقای خلیلزاد به سمت دیگری گماشته خواهد شد یا خیر. کنارگیری خلیلزاد در حالی صورت می‌گیرد که در پی توافق صلح او با طالبان نظام پیشین در افغانستان ساقط شد، طالبان قدرت به دست گرفتند و نیروهای نظامی آمریکا هم حدود 2 ماه پیش با رسوایی افغانستان ترک کردند. زلمه خلیلزاد در سالهای اخیر هدایت گفتگوها با طالبان بر عهده داشت و این گفتگوها منجر به توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان شد که در فوریه 2020 به امضا رسید. زلمه خلیلزاد در استعفانامه‌اش نوشته که در دوران مأموریتش با جنگ آمریکا در افغانستان پایان داد، اما صلح بین افغانی شکست خورد. خلیلزاد گفته که گفتگوی بین افغانی با تلاش فراوان فراهم شد، اما افغان‌ها نتونستن از این فرصت استفاده کنند. او همچنین تأکید کرده که پیروزی طالبان فصل آخر نیست. مقامات آمریکایی و دولت پیشین افغانستان مذاکرات و توافقنامه‌ای را که خلیلزاد با طالبان امضا کرد عامل فروپاشی دولت و ارتش افغانستان می‌داند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان زلمه خلیلزاد شیاد توصیف کرده و گفته که او پس از کشاندن افغانستان به یک فاجعه برگشت ناپذیر از صحنه اخراج شد. اصطلاح شیاد را پیش از این جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا در کتاب جنجالی خاطراتش از دوره‌ای که در قصر سفید با دونالد ترامپ کار کرده برای خلیلزاد به کار برده بود. آقای بولتون در بخشی از کتابش به نام اتاق حوادث نوشته که دونالد ترامپ از زلمه خلیلزاد یاد کرده و گفت که شنیده ام او یک شیاد است، اگرچه برای این کار به یک شیاد نیاز داریم. نمایشگاه 10 روزه آثار 16 هنرمند افغانستانی در زمینه هنرهای تجسمی از جمله خط، مینیاتور، نقاشی، عکس و مجسمه‌سازی با نام همخانه از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران با همکاری خانه هنرمندان ایران از عصر روز جمعه 16 میزان در گالری های استاد ممیز و زمستان این خانه برگزار شد. در این نمایشگاه 70 اثر هنری از محمد حسین احمدی، محمد اروزگانی، زهرا اسماعیلی، بتول اکبری، فاطمه اکبری، محمد موسی اکبری، سریا جعفری، بتول رحیمی، زارا رسولی، حمیده سهرابی، شکیل عالمی، علی خان عبداللهی، بهرامشاه محمودی، حکیمه قمبری، محمد مهدی میرزایی و فاطمه میرزایی به نمایش در آمده بود و روز گذشته مراسم اختتامیش برگزار شد. همکارم وسیل احمد حسین زاده گفتگویی کرده با محمد موسی اکبری، هنرمند عکاس شرکت کننده در این نمایشگاه، و در ابتدا از وی در مورد جزئیات برگزاری این نمایشگاه پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوار هستم که تمام شنوندگانتان خوب و سالم باشند. و بله، نمایشگاه تقریبا از سال گذشته از طرف استانداری و فرمانداری تهران برنامه ریزی شده بود که هنرمندای افغانستانی مقیم تهران ازشان دعوت شده بود که آثارشان بیارن و بعد از بررسی و انتخاب آثار نمایشگاهی برگزار شد. البته نمایشگاه قرار بود میگم اوایل سال، بعد به خاطر مسئله کرونا پس افتاد تا ای که فرصتش پیش آمد و این نمایشگاه برگزار شد. خب آثار بود از هنرمندای هم خطاط، نقاش، گرافیست، عکاس، مجسمه‌ساز و کارهای خوب بود. اما خب هنرمندای ما در ایران زیاد هستن، حتی در خود تهران زیاد هنرمند ما داریم که البته با توجه به ای که شناسایی نشدن، یک مقدار فقط صرفی که تجلیل از هنرمندای افغانستان سانی شود و یک مقدار معرفی شوند، البته باز اون معرفی که انتظارش ما داشتم و خیلی کسای دیگه داشتن اون معرفی نبود، بلکه شروع یک کار است. امیدوار هستم که این کارا ادامه پیدا کنه و در سطح خود تهران باقی نمانه، این به اصطلاح یک مقدار وسیع‌تر دیده شود. حتی من معتقد هستم که باز محدود به خود ایران نشود، هنرمندای ما در سطح خود افغانستان در جای دیگه که با توجه به اینکه دوستان ایرانی شنا نسبت به افغانستان نداره و این اولین حرکت بوده و من باز انتظار که دارم ایست که این یک مقدار وسیع‌تر و دقیق‌تر بهش پرداخته شود، تا ای که باز هم اگه هنر معرفی میشه باز قسم نباشه که بگویند که بسیار هنرمندای ضعیف دارن یا هنرمندای ناتوان داره، که ما هنرمندای بسیار فاخر و هنرمندای بسیار توانمند داریم که البته خیلی هاش شناخته نشده هستن هنوز در خود ایران. اما این رو به فال نیک میگیرم. آرزوی میست که این فقط یک پروژه نباشه، این یک حرکت دلی باشه، یک حرکت باشه که بر اساس ضرورت باشه که این حرکت ها ادامه پیدا کنه. این آرزوی من.
جناب استاد، شما اشاره کردین که هنرمندان از جامعه مهاجر در رشته های مختلف در تهران و سایر شهرها خوب فعالیت دارن. میخواستم این را از شما پرسان کنم که ارتباط هنرمندان مهاجر با هنرمندان جامعه میزبان در حال حاضر چگونه است؟
ببینین، متاسفانه ارتباط ها تقریبا میشه گفت ارتباط های شخصی، هر کس در هر جای به یک نوع یک ارتباط اگر از فضای کاری خودشان داده. مثلا خطاطا ممکن است یک دی که در انجمن خوشنویسان خطاطی کردن با یک تعداد از استادا ممکنه مثلا آشنایی داشته باشن، یا با یک تعداد از معدود از هنرمندای ایرانی، یا فرض میکنیم اگر یک هنرمند نقاش ما از ممکن است معدود با یک چند نفر از نقاشا. ولی ناراحتی و نگرانی ما ایست که خود هنرمندای خود ما اول در بین خودشان یک تشکل خاص ندارن که این تشکل بتانه به اصطلاح به یک نوع ارتباط برقرار کنه با فضاهای هنری ایران و به یک نوع اینا شناخته شوند در جامعه ایران. و امیدوار هستم بازم این حرکت هایی که صورت میگیره یک مقدار وسیع تر شوه و یک مقدار هم دقیق تر، یعنی به این شکل نباشه که هر هنرمند هر اثر که اگر دارن به نمایش گذاشته شوه، بلکه یک انتخاب اول است. ما خود افغانستانی های ما صورت بگیرد، یعنی ما بتونیم یک مجموعه های را خود ما در بین خود داشته باشیم بدون تعصب، بدون به اصطلاح مسائلی که تابال ما داشتیم، مسائل قومگرایی که در بین ما متاسفانه بوده، اینا نباشه. فارغ از اینا توانمندی های هنرمندان ما ببینیم و یک تشکلات ما باید خود ما اول داشته باشیم تا اینکه بتونیم حرف برای گفتن در جامعه میزبان داشته باشیم.
برای جامعه میزبان شما چی پیشنهاد دارین، چی راهکار دارین که به هر حال او چیزی که شما فرمودین که بهتر و دقیق‌تر به هر حال بتونن هنرمندان جامعه مهاجر خود خود معرفی کنن به جامعه میزبان؟
ببینین، اولین چیز نظر ما است که باید جایی که مسئولیت داره در رابطه با مهاجرین، دست و بال مهاجرین هنرمند ما بسته نباشه، یعنی یک مقدار به اینا وقت داده شود. اما تا به که تا به حال ما متاسفانه هنرمندای ما حتی خیلی وقتا بوده که اگر به یک نوع خواستن نمایشگاه برگزار بکنن، این نمایشگاه باید از هفت خانه رستم میگذشت تا اجازه گرفته میشد و اگر آیا بازم اجازه داده میشد یا نمیشد، این چیزا باید برداشته شود، یعنی یک آزادیای در این قسمت باید داده شود برای هنرمندا تا که بتونه هنرمندا به یک نوع خودشان را تبارز بدن.
خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
دوستان، زربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مشکل و مریضی کاهش شنوایی و سنگین بودن یا کر بودن اطفال و کودکان صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر فیروزیفر در مورد ساختمان و ساختار گوش و سیستم شنوایی صحبت کردند. گفتند دو نوع مشکل شنوایی داریم، یکی کم شنوایی انتقالی و یکی هم حسی عصبی. در مورد علل و آسیب‌ها و مریضی‌های مختلف هم اشاره شد. عوامل مختلف مثل مریضی‌های گوش خارجی، مریضی‌های گوش میانی و داخلی و همینطور بعضی از مشکلاتی که ممکنه حتی در دوران جنینی و زمانی که طفل در رحم و بطن مادر است ممکن است مادر مریضی‌هایی را بگیره که به جنین آسیب بزنه، از جمله به شنوایی و گوش طفل، که اینا همه قابل بررسی و پیشگیری و مراقبت هستند. به نقش بعضی از دواها و داروها هم اشاره شد در کاهش شنوایی. به مشکل زردی یا یرقان در طفولیت هم اشاره شد و امید است که ادامه بحثا را با ما همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر سب فیروزی فر.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
تشکر و سپاس از لطف شما که باز هم فرصت فراهم ساختین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر سب، در ابتدای بحث امروز با توجه به اهمیت و ضرورت شناختن و شناسایی اینمی اطفال و کودکایی که مشکل شنوایی داره، گوششان مشکل داره، در رابطه با همین مسئله اسکرینینگ یا غربالگری یا امو غلبیل کردن یک توضیحات بتین که ما بیماریابی ما با چی روش هایی باید انجام شوه و در چی مقطعی از عمر و تولد بچه، چون میفهمیم که این روش های علمی امروز در بسیار از کشورهای جهان به شکل سراسری در و همگانی انجام میشه. لطف کنین در مورد بیماریابی و غربالگری برای ما معلومات بتین.
بله، غربالگری در واقع یک برنامه مهمی هست که در بعد تولد برای بچه ها باید انجام بشه. به این صورت هست که دو تا تست شنوایی برای این بچه ها قبل از یک ماهگی، یعنی از تولد تا یک ماهگی انجام میشه و اگر و به دو صورت پاسخ ما دریافت خواهیم کرد، یا اینکه بچه قبول میشه در این تست یا اینکه رد میشه در این تست.
بله،
اگر بچه در این تست رد بشه، در سه ماهگی دوباره این تست تکرار باید بشه، و اگر دوباره بچه رد بشه در تست، ما باید درمان رو حتی اکثر تا 6 ماهگی برای بچه شروع بکنیم.
بله،
درمان به این صورت هست که برای اول کار ما به صورت سمعک هست برای این بچه ها. این درمانی که ما میدیم به این بچه ها حداقل باید 3 تا 6 ماه سمعک براشون استفاده بشه. بعد از این که 3 تا 6 ماه سمعک استفاده شد، بررسی میکنیم بچه رو از نظر این که مهارت های ارتباطیشون رو تونست به دست بیاره یا نتونسته به دست بیاره. باز اون موقع یک سری تست های تکمیلی تر انجام میشه، و اگر بچه مشکل شنواییش با سمعک برطرف نشده بود، یعنی بهتر نشده بود، و حتی اگر بهتر شده بود، اگر خیلی شدت کاهش شنواییش شدید بود، اون موقع ما میریم به سمت درمان کاهش حلزون.
دکتر صاحب، چون راجع به دواها و داروها صحبت شد، از جمله امینو گلیکوزیدها مثل دوای جنتامایسین که زیاد هم مصرف میشه برای عفونت های مختلف، آیا استفاده از این دوا در دوران حاملگی و بارداری برای جنین و طفل هم میتونه ضرر داشته باشه، طفلی که در بطن و شکم مادر است؟
منع مصرف مطلق، خب به هر حال در یک سری داروها در دوره بارداری کلا در کاتگوری قرار میگیرن که بهتر استفاده نشه. کلن داروی جنتامایسین وریدی خیلی میتونه عوارض شدیدی به هم برای مادر هم برای بچه ایجاد بکنه. خود حتی فردی که سالم هست و بزرگسال هست، اگه آمپول جنتامایسین وریدی دریافت بکنه، هم میتونه دچار عوارض کلیوی بشه، هم میتونه دچار عوارض شنوایی بشه.
بله،
در نتیجه دیگه برای مادر که دیگه از حرم شمس هست که 2 نفر هستن، یعنی بچه‌ای که در حال تکامل در رحم مادر هست، قاعدتا اون آمپول براش خیلی خطرناکه استفاده ازش. پس بهتر از داروهایی استفاده بشه در دوره حاملگی که خطرات اینچنینی نداشته بود.
بسیار خوب. البته در مورد عفونت های گوش هم صحبت شد دکتر صاحب، آیا عفونت های مکرر و پشت سر هم گوش در اطفال میتونه باعث کاهش شنوایی و سنگین شدن و کر شدن در جوانی و کلانسالی شود؟
عفونت های گوش میانی در بچه ها شایع هست، معمولا بعد از سرماخوردگی، و چون که کلن بچه های سیستم لنفاوی لوزه هاشون در واقع خیلی فعالتر هست، و دورور لوزه سوم که حالا ما به نام آدنوید میشناسیم، دهانه شیپور استاش هست که مسئول هواگیری گوش میانی هست.
بله،
که اگر التهاب در اطراف شیپور استاش باشه، این هواگیری گوش میانی دچار اختلال میشه و باعث میشه که مایه پشت پرده گوش این بچه ها جمع بشه و این جمع شدن مایه پشت پرده گوش یک اختلال شنوایی هدایتی رو برای ما ایجاد خواهد کرد.
بله.
اولا این که این بچه ها رو اول باید درمان کرد، درمان دارویی جهت کاهش التهاب و بهتر شدن هواگیری گوش میان. اگر بهتر نتونستیم بکنیم با درمان دارویی، اون موقع ما یک عمل جراحی خیلی خفیفی هست به نام تهویه لوله تهویه در پرده گوش، برای اینکه این تهویه از طریق پرده گوش انجام بشه که یک سوراخ بسیار ظریف و یک وسیله بسیار کوچک داخل پرده گوش این بچه ها قرار داده میشه تا تهویه گوششون از اون طریق انجام بشه، تا وقتی که بچه ها بزرگتر بشن این سیستم لنفاویشون در واقع فعالیتش کمتر بشه و التهاب اطراف شیپوروستاش کاهش پیدا کنه و فعالیتشون بهتر بشه.
بله.
اساساً هر گونه کاهش شنوایی در سنین کودکی اگر درمان به موقع نشه باعث میشه که این تکامل سیستم عصبی بچه ها دچار اختلال بشه برای شنواییشون و این یادگیری و این تکامل مهارت های ارتباطی توی این بچه ها دچار اختلال بشه. در نتیجه ما هر گونه افت شنوایی توی سنین کودکی رو حتما باید درمان بکنیم و نباید بذاریم که هی اختلال تکرار بشه. البته هر عفونتی هم باعث افت شنوایی شدید نمیشه در این بچه ها. مثلا این مایعی که جمع میشه ما همه رو درمان جراحی نمی کنیم. بستگی داره این که شدت افت در واقع شنواییشون چقدر هست و آیا یک سری موارد تغییراتی روی پرده گوش آیا داده یا نداده باشه یا اختلالات دیگر که اونو عزیزان همکار من تشخیص میدن و انشالله درمان برای این بچه ها انجام میشه.
بله.
مهم این هست که اختلال شنوایی شدید نباشه. به هر میزان اگر اختلال شنوایی وجود داشته باشه ما باید که درمان رو برای این بچه ها انجام بدیم.
دکتر صاحب، بعضی اطفال و نوزادان زودتر از موعد و وقت معمول یعنی امون 9 ماهگی متولد میشن، یعنی زایمان زودرس داریم. اینمی نوزادان اکثران در ICU نوزادان برای چند روزی در شفاخانه و بیمارستان نگهداری میشه. اینمی زیر دستگاه بودن، داخل دستگاه بودن اگر طولانی شوه، این میتونه آسیب به شنوایی و سیستم گوش طفل وارد بکنه؟
یکی از ریسک فاکتورها که فاکتورهای خطر کاهش شنوایی حسی عصبی در اطفال، بستری بیشتر از 5 روز در NICU در واقع نوزادان هست. سیوی نوزادان بهتر بگیم فارسی شو. بیشتر از 5 روز اگر بچه ها تحت دستگاه ونتیلاتور بوده باشن یا زیر چادر اکسیژن خوابیده باشن، این یکی از فاکتورهای خطر برای افت شنوایی هست که ما باید حتما این بچه ها رو با دقت بیشتری غربالگری بکنیم.
بله.
اهمیت در این هستش که اگر غربالگری اینها حتی اگر در درجه اول قبول بشن در غربالگری، باید بعدن هم غربالگری های بعدی برای اینها انجام بشه، یعنی در سنین بالاتر. یعنی علاوه بر این که در سنین کمتر اینها خوب بودن، باید در سنین بالاتر تا 2 سالگی حتی اینها بررسی برایشون ادامه پیدا بکنه، بچه ها رها نکنه.
بله، بسیار تشکر. دکتر صفی روزیفر، با عامل شکاف کام هم در ایجاد کاهش شنوایی و آسیب زدن به گوش اشاره شد. حالا اگر کسی یک فرزند داره که شکاف کام داشته، به صورت مادرزادی عمل جراحی هم شده، این مشکل شنوایی داره، آیا برای بهبودی کامل شنوایی او میشه کاری کرد و چی موارد را باید تعقیب بکنن؟
شکاف کام یکی از علتهایی هستش که افت شنوایی انتقالی میتونه ایجاد بکنه. به این علت هست که وقتی که شکاف کام اتفاق میفته، عضلاتی که اطراف شیپور استاش هستند که همونطوری که قبلا خدمتون عرض کردم مسئول ایجاد هواگیری گوش میانی هست، این عضلات در محل خودشون به درستی کار نمی کنن در این بچه ها. در نتیجه باعث میشه هواگیری گوش میانی دچار مشکل بشه و همون مایع پشت پرده گوش جمع بشه و قصه آغاز.
بله.
این بچه ها بستگی داره که در چه موقعی شکاف کامشون ترمیم شده باشه و اگر ترمیم شده باشه چقدر ازش گذشته باشه که ما انتظار داشته باشیم بعد از اون این بچه ها بهتر بشن. معمولا بچه هایی که شکاف کام دارن به لوله تهویه احتیاج پیدا خواهند کرد، یعنی حداقل یک بار باید لوله تهویه برشون قرار داده بشه که تهویه گوششون برقرار بشه. به این خاطر هستش که حداقل 6 سال طول میکشه تا بعد از عمل جراحی که موفق بوده باشه در بستن شکاف کام و عضلات رو بتونه به خوبی در کنار هم قرار بده که اون عضلات بتونن کار خودشون رو انجام بدن، حداقل 6 سال طول میکشه تا بتونن عملکرد مناسبی داشته باشن که هواگیری گوش میانی رو برقرار بکنن. در نتیجه اهمیت داره که جراحی شکاف کام این بچه ها کی انجام شده باشه و بعد از اون چقدر طول کشیده باشه. معاینه دوره‌ای حتما نیاز دارن این بچه ها برای اینکه ببینیم ساختار پرده گوش و اون مایعی که پشت پرده گوششون هستن چقدر هست، افت شنواییشون چقدر هست، که حتما درمان برای اینها انجام بشه که مشکلات تکاملی پیدا نکنن در سیستم مغز و اعصابشون و بعد از اون انشالله بعد از یک جراحی موفقیت آمیز شکاف کام انشالله بتونن که اون سلامت خودشون پیدا کنن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
امروزه شیوع بیماری کرونا زندگی را برای خانواده‌ها در سراسر دنیا با چالش مواجه کرده است. در این زمان ممکن است والدین تهیه غذا با استفاده از غذاهای فرآوری شده را به عنوان سریع‌ترین و کم هزینه‌ترین روش برای تغذیه خانواده انتخاب کنند. این در حالی است که جایگزین‌های غذایی سالم، ارزان، مناسب و راحت هم در دسترس هستند. در زمان کوتاه به ذکر چند روش برای کمک به تغذیه به منظور تنظیم برنامه غذایی متنوع و مغذی می‌پردازیم. به اندازه کافی میوه و سبزی بخورید. در زمان قرنطینه خرید، ذخیره و پخت سبزی‌های تازه خانواده‌ها را با چالش روبرو می‌کند. مخصوصاً زمانی که توصیه می‌شود رفت و آمد بیرون از منزل را محدود کنید. اما آنچه اهمیت دارد این است که به اندازه کافی میوه‌ها و سبزی‌ها را در برنامه غذایی خودتان بگنجانید. زمانی که محصولات تازه در دسترس نیستند، می‌توانید محصولات کنسرو شده یا خشک شده را جایگزین کنید. همیشه بهترین انتخاب استفاده از محصولات تازه است. اما زمانی که آنها در دسترس نباشند، جایگزین‌های سالم دیگری وجود دارند که به راحتی می‌توانند نگهداری و تهیه شوند. کنسرو حبوبات مانند لوبیا و نخود می‌تواند مقادیر زیادی مواد مغذی برای بدن تأمین کند و برای مدت طولانی مثل ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگهداری و در غذاهای مختلف به صورت متفاوت استفاده شود. لطفاً از میان وعده‌های سالم استفاده کنید. از خشکبار، پنیر، ماست که ترجیحاً ماست ساده و غیر میوه‌ای باشد، تکه‌های میوه و یا میوه خشک، تخم مرغ سفت شده یا انتخاب‌های سالم دیگر برای میان وعده استفاده کنید. این مواد غذایی مغذی و سیرکننده هستند و به ایجاد و پایه‌گذاری عادت‌های غذایی سالم در طول زندگی کمک می‌کنند.
تشکر و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد رضا فیروزیفر، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در مورد سکرینینگ و غربالگری و تست های بیماریابی در اطفال در رابطه با کاهش شنوایی و مشکل گوش صحبت کردند. به نقش دواها در دوران حاملگی اشاره داشتن و مسئله نگهداری طولانی مدت بچه‌هایی که زود از وقت تولد شدن اگر زیادتر از 5 روز داخل دستگاه باشند، ممکن است که ای یک مشکلات را برای شنواییشان به وجود بیاره و باید بررسی های جدی صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر فیروزیفر، یکی از موضوعات دیگه و شایع مسئله زردی و یرقان دوران نوزادی است. صحبت‌های شد. خب 1% زیادی از فرزندان بعد از روزهای اول تولد زردی می‌گیرند. سوال ایست که هر قسم زردی که در طفل به وجود میآید، این میتونه به گوش و سیستم شنوایی ضربه بزنه یا نه فرق می‌کنه؟
هر نوع زردی، والا عرضم به خدمتتون گفتم که زردی طول کشیده و درمان نشده میتونه تأثیر بذاره، ولی نگران نباید باشن، ولی خب پیگیری باید حتما بکنن. هر بچه‌ای که به زردی دچار شده حتما باید به طور مرتب، یعنی در فواصل 3 تا 6 ماه حتما بررسی شنوایی انجام بشه براشون.
تشکر دکتر صاحب. در مورد راه‌های وقایوی و پیشگیرانه، خب عوامل و علت‌های اکتسابی را که صحبت شد مفصل اشاره شد که میشه اینا را جلوگیری و پیشگیری کرد. راجع به عوامل مادرزادی و ارثی چی رقم است؟ آیا این عوامل هم میشه پیشگیری کرد و کنترل کرد؟
راه‌های پیشگیری بیشتر به جلوگیری از در واقع اون فاکتورهای خطری هست که در کاهش شنوایی بچه ها ایجاد میشه. عوامل مادرزادی رو هم قبل از اینکه پدر مادرها فکر بچه دار شدن بکنن، مثلا اگر در خانوادهشون شایع بوده کاهش شنوایی های مادرزادی، بهتره که مشاورهای ژنتیکی قبل از در واقع بارداری انجام بشه. و اگر چون معمولا این کاهش شنوایی ها مقدار زیادیشون جنبه ژنتیکی دارن و پدر و مادرها ممکنه اطلاع نداشته باشن،
بله،
در نتیجه اون تاریخچه فامیلی خیلی میتونه کمک کننده باشه که توی فامیلشون، توی آشناهاشون آیا بچه ایو داشتن که افت شنوایی داشته و آیا این در واقع پدر و مادر میتونن یا فامیل بوده باشن و با هم ازدواج کرده باشن. ولی در افرادی که حتی هیچ سابقه ای نداشتن هم میتونه اتفاق بیفته این قضیه.
بله.
اهمیت قضیه در این هست که از یک سری عفونت هایی که مثلا در دوره حاملگی هست، اگر قبلش باید غربالگری بشه، حتما توی غربالگری دوره حاملگی این بیماری ها تست میشه و درمان میشه، حتما باید پیگیری انجام بشه و اگر این در واقع این عفونت ها هست حتما درمان بشن و پیگیری بعد از تولد برای اینها با شدت بیشتری انجام بشه. مهم این هست که آگاهی داشته باشیم به عوامل خطرزا و ازشون دوری بکنیم.
دکتر صاحب، آیا شستشوی گوش میتونه به گوش و شنوایی اطفال آسیب و ضرر برسانه؟ چون بعضی مادرها و پدرها بسیار حساس هستن و مرتب پشت سر هم گوش بچی خود میشورن. اینمی شستشو، آب زدن، تمیز کردن زیاد، میتونه کدام آسیبی به گوش بزنه؟
شستشوی گوش اگر همون باور عمومی باشه که در واقع آب میزنن داخل کانال گوش و جرم رو سعی میکنن پاک بکنن، خب جرم خودش باعث میشه که یک مانعی برای انتقال صدا هست دیگه. اگه داخل کانال گوش بچه ها جرمی باشه که مثل یه چوب پنبه داخل کانال گوششون گرفته باشه، قطعا یک درجاتی از افت شنوایی برای بچه ها ایجاد خواهد کرد.
بله.